آیه مبارکه مالک یوم الدین گاهی به این صورت تفسیر میشد که یوم الدین ظرف باشد و مالک به ظرف اضافه شده باشد، که خدای سبحان مالک جمیع اشیاست روز قیامت، و این به اون معنا بود که مالکیتش در روز قیامت ظهور می کند، نه اینکه خدای سبحان الان مالک نباشد در اون روز مالک بشود. که یوم دین ظرف انکشاف و ظهور است نه ظرف ثبوت. به گاه به این طور تفسیر می شود که خود یوم دین مملوک باشد، خدا مالک روز جزاست، یعنی روزی که جزا ظهور می کند خدا مالک است. و عرض شد به این که اگر ما دین را همون مجموعی حقائق و معارف الهی بگیریم، انسب است تا این که دین را خصوص جزا بدانیم، چون اون حقائق جزا را هم دربر دارد. خدا مالک روزی است که دین در اون روز ظهور می کند، همه حقایق دین در اون روز ظهور می کند، یکی از اون حقایق دین مسئله جزا و پاداش است. که دین به همون معنای رایج خود باشد، اون فراگیر است، همه ابعاد را در بر دارد، که یکی از اون ابعاد جزا. چون اول دین معرفته، اگر اول دین و آغاز دین معرفت حق است، این آغاز در اون روز ظهور می کند تا انجام. اول و آخر دین در اون روز ظهور می کند، در اون روز روشن می شود که همه معارف حق بود. به این را به استناد آیه سوره نور ممکن بود تأیید بکنید، تأیید بفرمایید. اون آیه این است که آیه 25 سوره نور است، بعد از اینکه فرمود زبان اینها و دست اینها و پای اینها شهاده علیه اینها شهادت میدهد، اونگاه هم فرمود یوم ازین یوفیهم الله دینهم الحق. اون روز خدای سبحان دین حق اینها را توفیه میکند، یعنی تمام دین را به اینها ارائه میدهد، نه یعنی تمام جزا. چون در ذیل همین کریمه فرمود و یعلمون ان الله هو الحق المبین. اگر سخن درباره خصوص جزا بود می‌فرمود و یعلمون ان الله هو القهار المنتقم یا شدید العذاب یا سریع الحساب و مانند. اما می‌فرماید اونها در اون روز می‌فهمند می‌یابند که خدا حق مبین بود، یعنی حقی بود روشن و آشکار، خفا بر نمی داشت، تنها حق خدا بود، و اگر نمی دیدند نه در اثر حجاب بود بلکه اونها پرده آویختند، نه اینکه او محجوب بود. خدای سبحان که نور و سماوات و الارض محجوب نیست، انسان تبهکار است که نمی بیند. و یعلمون ان الله هو الحق المبین. در همین سوره نور آیه معروف نور هست که الله نور السماوات و الارض. خب اگر روشنی آسمان ها و زمین و ظهور آسمان ها و زمین به خدای سبحانه است، پس خدا مخفی نیست، و اگر خفایی هست از آن بیننده هاست که نابینایند، اون چشمی که باید ببیند اون را ندارد. به در قیامت این حجاب ها کنار می رود، انسان خدای سبحان را به خوبی می بیند، و اول دین که معرفت خداست ظهور می کند، و چون اول دین که معرفت خداست در اون روز ظهور کرد، همه آثار دین هم در ظهور می کند. یکی از آثار دین مسئله جزاست. پس خدا مالک روز دین است، یعنی روزی که دین ظهور میکند. چند امری که اینجا مطرح است این است که خدای سبحان مخفی نیست، و اگر کسی خدای سبحان را نمیبیند در اثر پرده است که بر خود آویخته است، نه اینکه خدای سبحان محجوب باشد. امر بعدی آن است که وقتی خدای سبحان در اون روز ظهور کرد با همه اسماء جلال و جمال ظهور می کند، هم معلوم می شود که او ارحم الراحمین است، هم معلوم می شود که او اشد المعاقبین است. و روز دین هم الان موجود است، نه اینکه بعدها یافت می شود، و خدا الان مالک روز جزاست، نه اینکه این اسم فاعل به معنای استقبال باشد که خدا الان مالک نباشد و بعدها مالک می شود. این امور را یکی پس از دیگری به کمک آیات بعد آیات دیگر باید حل کرد. اما از اینکه خدای سبحان حجابی ندارد، چون خودش رو معرفی کرد، اون الله و نور السماوات و الارض، اگر یک چیزی ظهور آسمون ها و زمین باشد و ظهور آسمون ها و زمین با او باشد، او خفایی ندارد. اگر کسی خدا را نمی بیند، چون خودش پرده آویخت. در سوره که آیه 101 این چنینه، فرمود و عرضنا جهنم یوم اذن للکافرین عرضا، ما جهنم را بر کفار عرضه کردیم. کفار کیانند؟ الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری، اینهایی که چشمشون غطا داشت، حجاب داشت، یادم را نمی دیدن. معلوم شد یاد خدا دیدنی. از این که فرمود یادم را نمی دیدند، نشانه آن است که این چشم چشم ظاهر نیست، چون چشم ظاهر یاد را نمی بیند، یاد را گوش می شنود نه چشم ببیند. معلوم می شود این چشم چشم ظاهر نیست و همون چشم درون است که در سوره حج فرمود چشم درون عده کور است، لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب اللطیف الصدور. فرمود چشم ظاهری اینها بیناست، اما چشم باطن اینها که در دل است اون کور است. معلوم می شود خدا را باید با دل دید نه با چشم ظاهر، چون لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. و این چشم گاهی کور است گاهی بینا. اگر کسی گناه نکرد چشم دلش بیناست و می بیند، و اگر کسی تبهکار بود چشم درونش کور است و نمی بیند. خدای سبحان کفار را فرمود اینا کسانی هستند که پرده جلوی چشمشون بود. الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری و کانوا لا یستطیعون سمعا، چون دل همون طوری که میشنود میبیند میشنود، اگر تبهکار بود نه میبیند و نه یاد خدا را میشنود. فرمود اینا توان شنیدن یاد ما را نداشتند، با اینکه حجت خدا بر همه تمام شده بود. خدای سبحان حجت را به همه رسوند، لیهره که من هلکن بیانه بشود. پس اینها یاد خدا را شنیدن، اما اون گوش دل که باید بپذیرد نداشتن، اون چشم دل که باید ببیند نداشتن. از این گروه تعبیر میکنند میتواند سمون بخمون عمر فهم لایعقدون. بنابراین اگر کسی نمیبیند، نه برای آن است که خدا محجوب است، بل برای آن است که خود او در حجاب است. و اگر چنانچه این حجاب برطرف بشود، همکنون میشود خدا را دید. مرحوم ابن باویه قمی رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید صدوق توحیدش نقل میکند که ابی بصیر حضور امام صادق سلام الله علیه عرض کرد آیا مؤمنین خدا را در قیامت میبینند؟ فرمود قبل از قیامت دیدن. از شد کجا؟ فرمود همون موتنی که خدا فرمود الست دورت بکن. اونگاه به ابی بصیر می فرمود مگر تو هم اکنون نمی بینی؟ به ابی بصیری که نابیناست، چون ابی بصیر نابینا بود. و این لقب ابو بصیر هم کنیه ابو بصیر هم کنیه نابینا هاست، نظیر ابو یحیی که کنیه عزرائیل سلام الله علیه است. اون که عامل مرگ است به او میگوین ابو یحیی، اون که نابیناست به او میگوین ابو بصیر، یک کنیه ای. فرمود مگر تو نمیبینی هم اکنون؟ ارشد من این حدیث را از شما نقل بکنم؟ فرمود نه. تو وقتی این حدیث را از من نقل کردی، دیگری معنای این رؤیت و ابصار را نمیبیند، خیال میکند منظور ابصار با چشم است به انکار میکند و با انکار قول معصوم و قول حق را رد کرده، یا معناش خیال میکند ابصار ظاهری است گمراه میشود. یعنی برای هر کسی نمیشود این حدیث را نقل کرد که خدا را هم اکنون میشود دید. این را در باب رؤیت مرحوم صدوق نقل کرد. بعد میفرماید اخبار رؤیت که وارد شده است کلها اندی صحیحتون، چندین روایت از روایات رؤیت خدا را به لقای خدا رشون نقل میکنند. بعد میفرماید سایر روایات که در مسئله رؤیت وارد شده است کلها اندی صحیحتون، و اما من این روایات رؤیت رو نقل نمی کنم مبادا کسی خیال کند منظور آن است که خدا رو می شود با چشم ظاهر دید. برای این ترس این روایات نقل نمی کنم. این که خدای سبحان فرمود الله نور السماوات و الارض، در همون آیه مبارکه نور ملازم فرمایید تنزیه هم همراهش هست، نوری است که به وسیله او سماوات و ارض ظهور پیدا می کند. قبل از سماوات و عرض این نور هست و وسیله این سماوات و عرض ظهور میکند. مثلی هم که برای نور ذکر میکند او را با قداست یاد میکند. میفرماید الله نور سماوات و عرض مثل نورهی که مشکات، اونگاه در پایانش فرماید یهدی الله لنورهی من یشا و یضرب الله الامثال للناس و الله بکل شئ علیم. خدا میخواد با این مثل مردم رو روشن کند و آشنا کند و آگاه کند. فرمود الله نور السماوات و الارض، مثل هم که زد مثل الله نیست، مثل نور الله هست. الله نور السماوات و الارض، نفرمود مثله که مثل المشکات، فرمود مثل نورهی. تازه این نوری که به عنوان مثال یاد شده است این نور نور الله هست نه نور الله. اونگاه فرمود ما در حد یک مثل با شما سخن گفتیم تا شما آشنا بشوید. منظور آن است که مرحوم صدوق فرمود تمام روایاتی که در باب رؤیت وارد شده است کلها اندی صحیحتون، و من اینها را خوفن نقل نمی کنم که من با خیال کنم خدا را با چشم ظاهر می توان دید. از این کریمه سوره کهف استفاده می شود که خدا را می شود با چشم دی، با چشم دل دی، و کافر در اثر کفر و گناهش محجوب است و غطا در چشم دل کافر است، نه اینکه حق در پرده باشد. حق پرده‌ای ندارد، اگر پرده‌ای هست جلوی چشم معصیتکار است، نه پرده‌ای روی حقیقت حق. الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. این درباره اول دین که معرفت خدای سبحان است. درباره جریان معاد هم مشابه این تعبیر را در سوره قاف دارد، چون خود جسم من از سماوات و الارض است، خدا نور اون نور هم هست. این نوری که روشن است خدا نور این نورم هست، معلوم می شود نوریست غیر جسمانی. این نور اگر وجود نداشت ظهور نداشت. نور مادامی ظهور دارد که وجود داشته باشد و وجودش را خدایی که خالق کل شیء است اعطا می کند، که نورانیت نور هم به برکت هستی است که از خدا دریافت کرد. او که نمی تواند معاذ الله نور مادی باشد، چون فرمود لیسه کمثله شیء. به معنای منظر درست است، ولی منظور اینه که اگر نور به معنای نور ظاهری نیست نیازی نیست که ما این نور را بنی منظر بنا کنیم. اگر نور باطنی است یا نور یا قدوس دیگه خودش نور است. و اگر نور هم روشن است به برکت هستی است که خدای سبحان به او داد، الله خالق کل شی. این نور وقتی معدوم است روشن هم نمی کند. شب تار اگر نور نباشد فضا روشن نیست. نور مادامی روشن است و روشنگر که موجود باشد. خدای سبحان که خالق و کل شیء است به این نور هستی میدهد، اونگاه روشن میشود، و اگر هستی را از خدای سبحان دریافت نشد نوری نخواهد. همین تعبیر که نشانه تحقق قیامت است مثل ظهور مبدأ، درباره قیامت یاد شده است در سوره قاف آیه 22 سوره قاف. این است که وقتی متهم را در محکمه عدل حاضر میکنند و افراد را با سائق و شهید میآورند، به او گفته میشود لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. وقتی وارد صحنه قیامت میشود او را به جریان قیامت آشنا میکنند، میگویند لقد کنت فی غفلت من هذا، او را به جریان قیامت و عذاب قیامت آگاه میکنند، میگویند این حقیقت بود تو غافل بودی، این جریان عذاب و جهنم بود تو از این غافل بودی. غفلت در موردی است که یک شیء موجود باشد مورد التفات نباشد. اگر شیء معدوم باشد نمیگویند مغفول عنه هست، اگر شیء موجود باشد و مورد التفات نباشد میگویند مغفول عنه هست، و اما اگر چیزی معدوم باشد رأساً که مغفول عنه نیست. از این که خدای سبحان به اهل جهنم و به اهل عذاب و به اهل قیامت میفرماید لقد کنت فی غفلت من هذا، قیامت به صحنه عذاب را نشانش میدهند، میگویند این بود و تو غافل بود. معلوم می شود مسئله جهنم و قیامت الان موجود است، یک، و اگر کسی غافل نباشد نظیر زید ابن حارثه همکنون می بیند، دو، و هیچ چیزی جلو دیدن را نمی گیرد مگر مسئله گناه که گناه حجاب است. اگر انسان تبهکار نباشد همکنون می بیند. همو تلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، شما اگر که اون که اهل علم یقین باشید همکنون جهنم را میبینید. پس جهنم الان موجود است، و اگر یک معدومی بود که انسان جهنم را نمیتوانست ببینه. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، همکنون میبینید. ثم لترون نها این الیقین ثم لتسألن یومئذین عن النعیم. و آیه جریان معراج رسول خدا صلی الله علیه و سلم نشانه مخلوق بودن بهشت و جهنم است. حضرت در معراج بهشت رو از نزدیک دید، وارد بهشت شد، از اهل بهشت با خبر شد، جهنم رو از نزدیک دید و از اهل جهنم با خبر شد و غذاهایی که اونا می‌خوردن و عذابهایی که می‌چشیدن همه در معراج دید. اگر معدوم بود که در معراج حضرت اینا رو مشاهده نمی‌کرد. جریان زید ابن حارثه که به حضور رسول خدا عرض کرد اصبحت موقنا، و حضرت فرمود حقیقت یقین چیست؟ عرض کرد من جهنم و اوای اهل جهنم را میشنوم، بهشت و متنعمینی در بهشت را میبینم. حضرت فرمود عبد نور الله و قلبه، و تثبیت کرد او را، دعا کرد او را. عرض کرد من الان جهنم و اوا و زوزه های اهل جهنم را میشنوم. پس معلوم می شود همکنون این تبهکار یه جهنم ایست دارد راه می رود، منتها خودش نمی بیند. قرآن تعبیرش این است که به اما القاسطونه فکانو لجهنمه حتبا یتوفون بینها و بین همیم این آن، بقتتا انسان می بیند تو شعله. یعنی ما به طرف او نرفتیم، بله ما به طرف او نرفتیم. پس ما به طرف او نرفتیم، هنوز وارد نشدیم، وارد قیامت نشدیم، نه اینکه او رأساً معدوم است. پس ما از نظر سیر زمانی بعداً خواهیم رسید، درست است؟ پس قیامت و بهشت و جهنم الان موجود است، چون که روایات دارد که الجنت و النار مخلوقتانه، و جریان معراج هم تأیید می کند. این که حضرت جهنم و بهشت را دید که از روایات معراج به خوبی استفاده می شود. در این که نسبت به ما استقبالیست نفی نفسه، اینم حرفی نیست، ما به تدریج به طرف قیامت می رویم. پس او الان موجوده. اگر کسی از زمان فاصله گرفت و بالا آمد، همونطوری که عالم غیب است گذشته را می بیند، با اینکه ما کنت ساویان فی اهل مدین، ما کنت فی جانب تور، خدا همون تو نبودی، ولی جریان این است. همه این صحنه ها رو خدای سبحان نشان رسولش میدهد، با اینکه گذشته الان معدومه. نه دو تا حرف است، قیامت آینده است، اما دو تا حرف است، معدومه بله آینده‌ای که معدوم است یا موجود، در موطن خود موجود است. اگر معدوم باشد که مشاهده ندارد، که حضرت در معراج مشاهده کرد، معدوم که مشهود نیست. مثل این که جریان گذشته ها را با علم غیب می داند. اگر یه چیزی الان در ظرف زمان برای یک موجود متدرج موجود نبود، نه به این معناست که او اصلا معدوم است. این شی در موطن خود موجود است، بلکه و این موجود مادی متحرک کمچن به او میرسد. مثل این که صحن موجود است، یک کسی که در خیابان است بعد از چند دقیقه به صحن میرسد، نه اینکه صحن معدوم باشد، ولی این شخص بعد از چند دقیقه به صحن میرسد. نه، هم غائب را ببیند هم شاهد را، هم غائب را ببیند هم شاهد را. ولی معدوم قابل دیدن نیست، معدوم را کسی نمی‌بیند. که بسیار خوب، یعنی اون شیء الان در اینجا نیست. ما که نبود بگیم قیامت در این روز شد. نه، منظور اینه که شما مقدمات را بپذیرید تا اونگاه به نتیجه برسیم. مقدمه اولا این است که معدوم به معنه و معدوم مشهود نیست، چیز معدوم را آدم نمی‌بیند. که این یک. پس اگر جریان معراج میگوید رسول خدا، نه در جریان معراج حضرت بالفعل قیامت را دیده، پس بالفعل قیامت موجود است، چون معدوم که مشهود نیست. یعنی دیگران به تدریج به طرف قیامت میروند، این چنین است. پس بنابراین برای اینهایی که در حرکتن به تدریج قیامت آینده است، که یوم القیامه برای اینها آینده است، ولو در موطنش موجود است. اگر یک کسی از ماضی و مستقبل بالا آمد، از زمان بالا آمد، همه را ایجا میبیند دیگه قیامت اینجا. لذا در اون کریمه فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم، اگر علم الیقین داشتید الان جهنم را ببینید. زید ابن حارثه به حضرت عرض کرد من الان جهنم و بهشت رو میبینم و خدای سبحانه به ما وعده داد تبود اگر مواظب خودتون بودید همکنون جهنم و بهشت رو میبینید. پس جهنم موجود است. اگر موجود است یک مالکی دارد و خدا مالک اوست. بهشت موجود است، قیامت موجود است، منتها ما به تدریج به طرف او میرویم، نه اینکه او معدوم است رأساً و بعدا موجود میشود. این اصرار برای آن است که بعضی از مفسرین گفتن که این مالک اسم فاعل به معنای حال یا استقبال است، اسم معنی مستمر است. اسم فاعل وقتی معنی استمرار بود میتواند با اضافه شدن صفت برای معرفه قرار بگیرد. و بعضی از مفسرین دیگر اشکال کردن، گفتن به این که قیامت که الان موجود نیست، پس مالک در اینجا به معنی یملک است و اسم فاعل وقتی به معنای استقبال شد با اضافه کسی تعریف نمی کند، اونگاه نمی شود او را صفت برای الله قرار داد که معرفه است. این رو خواستی و عرض کنیم که این به معنی استمرار است. بعد دیگه اون وقتی که این جریان واقع می شود هیچ کذبی برای اون نیست. تعبیرات قیامت اگر نشانه آن است که بعدن می آید، یعنی شما بعدن به قیامت می رسید، نه اینکه بعدن قیامت یافت می شود. او موجود است بالفعل، شما به طرف این موجود بالفعل به نام هدف می رسید، بعدن شما می رسید. شما الان در دنیای بساط دنیا که برچیده شد شما وارد قیامت می شوید، نه اینکه قیامت جهنم بهشت و مانند آن رأساً معدوم است و بعداً موجود می شود. نه، الان بالفعل موجود است، شما بعداً به او می رسید، نه او بعداً یافت می شود. الان در برزخ هم دیگه، برزخ همیشه موجود است. اینا چون کسانی که وارد برزخ شدن در یا حفرت و من حفر نیران، یا فیروزت من ریاض الجنن، اونم بهش جهنم برزخی، اونم میبینن. حضرت که وارد معراج شدن هم بر برزخ اشراف داشتن هم بر قیامت کبرا، هر دو رو دیگه. چون کسی که به مقام او ادنا رسیده است دنا فتدالله فکان قاب قوسین او ادنا، همه مراحل مادون زیر پوشش اشراف علمی اوست دیگه، همه رو دیدن دیگه. چطور؟ زید ابن حارثه به حضرت عرض کرد که من دیدم. حضرت هم تشویقش کرد، فرمود عبد نور الله قربه. یه تشبیه مال رؤیت هست، نه مال اصل وجود. گویا رو میبینم ولی معدوم گویا بر نمیدارد. یه وقتی انسان نزدیک است خوب میبیند، یه وقتی دور است مثل این که دارد میبیند، اما بالاخره باید موجود باشد. اگرم با کافه تشبیه باشد او یقینا باید موجود باشد، منتها در دیدن دو جوره. یه وقت انسان انهو میبیند، یه وقت که انهو میبیند، اما باید موجود باشد در هر دو حال. وعده قرآن کریم این است که لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، این وعده قرآن است. اگر جهنم موجود نباشد معدوم باشد که خب همه در قیامت جهنم رو میبینن، دیگه علم الیقین لازم ندارد. که قرآن نمیفرماید به این که شما اگر مردید قیامت جهنم رو میبینید. خب لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، مال دنیاست. و الان در قیامت خب اون که علم الیقین دارد میبیند، اونی هم که یقین بعدم داشت اونم میبیند، اونم که شاک بود اونم میبیند. از این که قرآن فرمود اگر علم الیقین داشتید میبینید، معلوم شد در دنیا ولی در آخرت همه میبینند دیگه. این اول وارد جنت یا بهشت دوزخ برزخی می شوند. بعد بله برزخ بین دنیا و آخرت است، همه احکام آخرت در برزخ نیست و بعضی از احکام آخرت در برزخ ظهور می کند که من وراهم برزخون الی یوم یبعثون. منظور است که وعده قرآن کریم این است، فرمود اگر علم و یقین داشته باشید الان جهنم رو می بینید. کجا؟ بعد دیگه لو تعلمون علم الیقینه، این الان اگر چون چه علم الیقین داشته باشید میبینید دیگه. این دیگه لو تعلمون خطابه دیگه، یه قدر متقنش که حاله که بسیار خوب. بعدن علم الیقین پیدا کردی، یعنی امروز علم الیقین پیدا نکردی، یه سال بعد علم الیقین پیدا کردی، بالاخره قبل از دنیاست. اون دیگه شرط نمیخواد که کافرم در قیامت بهش جهنم میبیند. آیه فرمود اگه علم الیقین داشتید میبینی، اون روز که جاهل و عالم و شاک و همه میبینن که این که میفرماید اگر علم الیقین داشتید میبینید، معلوم شه هست. اگر انسان باید بمیرد تا ببیند، خب چه مؤمن باشد که کافر باشد. لترون الجحیم، این برای ترغیب است، ترهیب است، برای اینکه انسان مواظب خود باشد. خب اگر منظور این باشد که اگر بمیرید میبینید، خب همه هست که مردن میبینند دیگه، چه اونها که علم الیقین دارن چه اونها که علم الیقین ندارن. از این که فرمود لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، با این تأکید معلوم شد الان هست دیگه. و اونی هم که میفرماد لو کشف القدا مزدد تو یقینا، اگر پرده کنار برود برای من بی تفاوت است، این ارشاد به نفی موضوع است، یعنی برای من غطایی نیست، نه غطایی هست و اگر کشف غطا شد بی تفاوت است. اگر پرده را از چشم دیگران برداشتند برای من بی تفاوت نیست، چون من همکنون درست میبینم. بله بهشت هم تو چون قسمت مهم جهنمی را که قرآن کریم خبر میداد جهنم کبرا و برزخ، یک دری از جهنم قیام کبرا به برزخ شده می شود. که در برزخ صبح و شام جهنم را نشان فرائده می دهند که والیوم ادخل آل فرعون اشد العذاب. اصلا برزخ بین موجود و معدوم که نیست، برزخ بین دو امر موجود است دیگه. اگر این سومی معدوم باشد، فقط دو چیز موجود باشد، یکی دنیا یکی برزخ. برزخ بین چیه؟ اگر گفتن برزخ است یعنی بین دنیا و القیامه. اگر قیامت معدوم بود راست دیگه برزخ ندارد که. خود برزخ یه سرپلی است که دنیا را به قیامت کبرا وصل میکند و برزخ هر چه دارد در اثر شعله جهنم کبراست، ولی از خود چیزی ندارد. یک دری باز میکنند به حفره از حفره نیران، این میکشد. یا دری از بهشت باز میکنند، وارد روزی از ریاض برزخی مؤمن در قبر میشود. اگر برزخ بعد از دنیاست، پس یقینا بین دنیا و قیامت خواهد بود. قیامت بالفعل موجود است. اگر برزخ بالفعل موجود است، قیامت هم بالفعل موجود است. نه دیگه، آخه این برزخ است بالفعل، بالفعل متصف است بین البرزخ، برزخ بین الموجود و المعدوم، این که با ظاهر سازگار نیست. اگر برزخ برزخ است یعنی بین دنیا است که موجود است از یک طرف و بین قیامت است که موجود است از طرف دیگر، اونگاه مالک به معنای مستمر خواهد بود، نه مالک به معنای اسم فاعلی که آینده یملکو، بلکه الان یملک. چرا؟ چون وقتی یوم دین موجود شد لابد له من مالک، چون یوم دین که واجب الوجود نیست که مملوک کسی نباشد که، چون ما مراد از این مت ملک تکوینی است. یوم دین هم مثل برزخ مثل دنیا موجود است ممکن. وقتی ممکن شد مخلوق است، مخلوق شد مملوک خداست، مملوک ذات اقدس اله خواهد بود، زیر پوشش له ملک السماوات و الارض در میاد. هم جسمانی هم روحانی، چون دو مرحله قرآن خبر داد دیگه. نه، دو قسم جهنم است، دو قسم بهشت. یه این جهان که نیست، در باطن این جهان است. سمود این جهان رو ما به هم میزنیم و از معلوم شه قیامت هست. اینجا نه، اون میبیند که در اینجا نیست. اون که دید گفت در اینجا ندیدم. نباید اینجا باشد، اخیم که دنیا هست. اونم با چشم دنیایی که نمیبیند. در دنیا یقینا نیست، اخیم قیامت هست. بعد از قرآن کریم میفرماد یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت غافلین. این منوش آخرت باطن است. بالفعل حقیقتش میبیند دیگه، خودش وجود دارد با جسمش و با روحش. بله دیگه، در جای خودش هست و محیط به عالم هم هست. در قرآن کریم فرمود اینا ظاهر دنیا رو میبینند، یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت غافلون. این تعبیر نشانه آن است که آخرت باطن دنیاست دیگه. نه، اصولا قیامت با همه گسترشش باطن دنیاست، جهنمش، بهشتش، صحنه‌اش. همون یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، این یک جمله. و هم عن الاخرت غافلون، این جمله دیگه. این نشانش آن است آخرت باطن دنیاست دیگه، فهران او را با چشم باطنی باید دید. پس اگر قیامت بالفعل موجود است با همه این شواهدی که در کتاب هست، با شواهدی در جریان معراج هست و مانند آن، پس مالک در اینجا به معنای یملک نیست که آینده باشد، به معنای همون اون اسم صیغه مشبهی، صفت مشبهی است که استمرار از او استفاده می شود. چون فاعلی که معنای استمرار از او استفاده می شود با اضافه کسب تعریف معرفی می کند، می تواند صفت باشه برای الله. این مالک، مالک مطلق است، نه اینکه چون قیامت الان معدوم هست و بعداً موجود می شود، خدا هم بعداً مالک خواهد شد، که مالک فائده به معنای مستقبل باشد و اگر به معنای مستقبل بود دیگر با اضافه کس تعریف نمی کند بمانند اون. حرف کشاف درست است، گرچه تحقیقی که باید کشاف میکرد به این قدرت شما در کشاف ملاحظه فرمایید نیست، اما اگر کسی بر صاحب کشاف اعتراض بکند به این که این مالک در اینجا به معنای استمراری نیست، به معنای آینده است، این اشکال و این اعتراض بر کشاف وارد نیست. مالک در اینجا معنای مستمر است، یعنی خدای سبحان دائما مالک است. اون شی را نه الان هم مالک است، گذشته هم مالک بود، آینده هم مالک است، چون قیامت موجود است و اگر موجود شد مملوک خدای سبحان فرد بود. بله، این معناش در یک باقی ساختن گفتن اگر کسی انسان شریفی بود ما او رو وارد این بوستان میکنیم، یعنی معناش نیست که در حین عمل هم باید بچشد یا بعد از عمل باید بچشد، بعد از عمل میکشد، ولی باغ الان موجود است. علی ای حال اون یه مطلب دیگری است که و من یعشو عن ذکر رحمان فقط نغیز له شیطان هم فقط فوق له قریب، اون مطلب دیگری است. ولی جهنم و بهشت و قیامت الان بالفعل موجود است و چیزی که بالفعل موجود است مالک میخواهد.